أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. إثبات نبوة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على كما ثبت الصانع الحكيم بالدليل الاستقرائي ومناهج الاستدلال العلمي كذلك تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وآله. توضیحات مربوط به این قسمت رو حالا لااقل آغازش رو و اون دلیل اولی که ذکر می‌فرمایند رو جلسه گذشته عرض کردیم، اگر اجازه بفرمایید اندکی عبارات رو پیش بریم. پس از بحث کلی درباره پدیده پیامبری و جایگاه او و اینکه در حقیقت اون راه حلی که میتواند تناقضی که ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده حل بکنه و این دارای دو وجهه هست، دارای دو نما هست، دو چهره هست، یه بخشش بالاخره از مقصدتون که از دو تا چیز شکل گرفته، یکی نظریه است که همون معاد باشد یعنی بازگشت انسان در روز قیامت و دیگری عملیات قیادت و رهبری ربانی و الهی. این رو به شکل کلی در نبوت از این زاویه بحث کردن. طبیعتاً خب این خیلی سربسته و دربسته است دیگه، وگرنه خب جای باز شدن بیش از این هست. اما به شکل خاص الان نبوت خاصه نبوت پیامبر رو میخوان اشاره بکنن. میفرمان کما ثبت الصانع الحکیم به دلیل این... نمیخوایی به چرخه چجوره منطق محکم برای بیشتر میشه بله کما ثبت الصانع الحکیم به دلیل الاستقرائی و مناهج دلیل العلمی. این حتی دلیل عملی نمیشه، کتاب ما الاستدلال عملی نمیشه، نه عملی نیست، علمیه. و مناهج الاستدلال العلمی کذالک تثبت نبوت محمد صلی الله علیه و آله به دلیل العلمی الاستقرائی و به نفس المناهج التي نستخدمها في الاستدلال على الحقائق المختلفه في حياتنا الاعتياديه و حياتنا العلميه. همان گونه که آفریدگار حکیم به وسیله دلیل استقرائی و شیوه های استدلال علمی ثابت شد، همچنان پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز به وسیله دلیل علمی استقرائی و با همان شیوه هایی که در استدلال بر حقایق گوناگون زندگی عادی و زندگی علمی خیش مورد استفاده قرار می دهیم ثابت می گردد. چون حالا تا اینجای کار روالشون همین بوده که مثال هایی که می زدن هم سعی می کردن مثالی باشد از امور مربوط به زندگی عادی افراد بشر و هم مربوط به تحقیقات علمی دانشمندان، در دلیل استقرائی از هر دو استفاده کردن، از هر دو تیپ مصداق و مورد و مثال استفاده کردن. اینجا هم به همون شکل عمل میکنن که ما اون مثال زندگی عادی رو دیروز توضیح دادیم، در نامه‌ای که شما دریافت بکنید مثلا از یک کودک دبستانی که از اقرباء شما و نزدیکان شما باشد نامه بر شما بفرسته. و نمهد لذالک به امثله ایضا، باید برای این با مثال‌های مقدمه چینی کنیم، بالاخره مثال‌های رو بیان کنیم به عنوان مقدمه. اذا تسلم الانسان رساله من احد اقاربه و كان هذا القريب صبيا يدرس في مدرسه ابتدائيه به احد الارياف، اگر انسان نامه ای رو از یکی از نزدیکانش دریافت کند و اون شخص و کان هذا القریب و آن شخص کودکی باشد که در مدرسه ابتدایی در یکی از روستاها درس میخواند، احد الارياف در یکی از روستاها درس میخواند، و فلاحظ الانسان الذي تسلم الرساله انها قد كتبت باللغه حديثه و بعبارات مركزه و بلیغه و بقدره فنيه فائقه على تنسيق الافكار و عرضها به صورت مثیره. بله، و ببیند این نامه به زبان روز و با عباراتی استوار و شیوا و با توانایی هنری خوبی در تنظیم اندیشه ها و عرضه آن اندیشه ها به شکلی شورانگیز نوشته شده است. مثیر، اثاره می کند، یعنی محرک، اثرگذار. حالا مثلا چون اثرگذار نوشته شده، حالا شاید اثرگذار بهتر از شورانگیز باشه، چون دخول دیگه میره تو فضای بل اثرگذارتون بشه، اما حالا اثرگذار. بله، و با توانایی هنری خوبی در تنظیم اندیشه ها و عرضه، حالا مثیر معنای برنگ، اثاره معنی برانگیختن، مثیره معنی برانگیزاننده، حالا اما شورانگیز هم میشه معنا کرد. خدا رحمت کنه آقای صدر، ایشون یه هیجانی داشته در نوشتن بعد از عبارات، اینقدر قابل نامه دیگه، اینقدر که شلوغ کردن نداره که دیگه. حالا بحثر دید، خب حالا بگذاریم. و با توانایی هنری خوبی در تنظیم، که ما باید بگیم که شهید صدر در حلقه اولا از حلقات اصول اونجا مثلا میگد که از احتکاک الحجرین، وقتی دو تا سنگ به هم بخورن شما صدای الحق و منتصر رو بشنوید. خب بابا پدرت خوب، مادرت خوب، با کی آخه دو تا سنگ به هم میخورن حق پیروز است، مثلا حتی صدایی رو میشنوه. آخه بابا ایشون ظاهرا خودش یه فضایی بوده که در دیوار عالم مشغول جهاد و مبارزه و جملات همچین اینطوری بوده. بگذاریم. و با توانایی هنری خوبی در تنظیم اندیشه ها و عرضه آن اندیشه ها به شکلی شورانگیز نوشته شده است. اذا تسلم الانسان رسالتا من هذا القبیل، اگر انسان چنین نامه ای را دریافت کند. خب دیروز هم مفصل توضیح دادیم، نمیخوایم به همون تفصیل بگیم. اجمالا پس شما یک فامیلی دارید، دانش آموز دبستانی، فرضون که دوم دبستان همین حدود، در یک روستایی زندگی میکنه، سطح سواد مشخصه چقدره، جامعه‌ای که در زندگی میکنه نشون میده که سطح چقدر هستش. خب بعد یک دفعه یک نامه بسیار عالمانه، ادیبانه، سطح بالا، مترقی از اون دریافت بکنید، واضحه که این کارو نیست دیگه. حالا ما دیروز خطش هم گفتیم، مثلا خطم خیلی خط درجه که عالی باشه، حالا چون خطو نگفتن تو مثالش، حالا خطو میگذاریم ازش. بالاخره نشون میده کسی املا کرده یا این بچه نوشته، این ارسان خط این کار خودش نیست، این واضحه. حالا آقایان ذهن مبارک رو نهست، در دوران مدرسه مثلا یه درسی بود برام، درس انشا، و بچه میامد انشا میخوام، پیدا بود که این انشا رو بچه ننوشته، از مثلا که خیلی واضح و مبرهن بود که اینو این ننوشته، اینو از کسی، بابایی، مادری، کسی برش نوشته. حالا بعضی معلم ها خب چی بودن، از مثلا که حساس بودن و فلان، بعضی هم کاری نداشتن، می‌خواستن انشای خوب تحویل داده شده باشه، مهم نبود کی نوشته، یعنی به نوعی همه بچه‌هاش سوق می‌دادن به سمتی که برن به سمت تقلب ارزاد بدن که به این شکل بود. بله، همین چند روزه مشغول تصحیح کردن اوراق امتحانی مجموعه‌ای بودم، 6 گروه مختلف علمی که حالا یه بحثی براشون ارائه شده بود، امتحانشون گرفته شده بود و الان برگاهشون دادن، بعدش هم تصحیح میکردم. عرض خواستم که خیلی جالب بود، برگه ها دائر مدار بین 0 و 20 بود، یعنی یه تعدادشون که کاملا پیدا بود که اون متن جلوشون گذاشتن و از روی او تقلب کردن 20 شدن، چون واو به واو از رو جزوه نوشته بودن، یعنی تو یک کلمه جانانه، بعضیشون خیلی خوشمزه بود، فقط یک جمله رو عقب جلو کرده بودن که مثلا طرف نفهم این تقلب کرد، خب واضح بود، یعنی عبارات خیلی دقیق اینه بود. اون عزیزانم که تقلب نکرده بودن نمرات 1
دو پنج بالاتر نمی آمد، ما هرچم ارفاق خواستیم میکنیم نمی شد، اصلا نمی شد. ولی خیلی درگاه امتحانی جالبی بود، حد وسط تقریبا نداشت، علال عموم همین بود، بین 20 و مثلا نمرات 1 تا 5 می چرخید. خب حالا اون حالا بعضی هاشون رو من شناختی نداشتم، یکی دو نفرشون رو شناخت شخصی داشتم، خب میدانستم این آدم کسی نیست که اینطور بنویسی، کاملا پیداست که خب چون پی دی اف اون متن در اختیارشون بوده، تو موبایلش داشته، مثلا وقت موبایل محترم رو روشن کرده و از روی او نوشته، خیلی هم دقیق و طالب عیناً عین همون جزوه بود، یک واو جابجا نکرده بود. بله خب میفهمه انسان که این کار خودش بی زحمت چیز نکشته، رونویسی بود. در تقدیر این واژه این بچه نمیتوانه، این توانه شما میدونی حال بچه کوچیک، حالا بچه های امروز خب با پیشرفتشون بیشتر شده، لکن بچه ها اصلا انشا براشون سخته، یعنی جمله سازی، حالا میگم حالا بچه های امروز خب مدارس بهتر کار میکنن، شاید جلوتر آمدن، اما بچه های گذشته شاید در زمان خود ما بچه ها جمله سازی براشون سخت بود، انشا نویسی سرهم کردن، این نامه بخواد سرهم کردن سخت. حالا یک دفعه شما یک نامه در کمال دقت، ظرافت، ادبیات عالی، علمیت بسیار بالا، اطلاعات قوی، بدون تحلیلی از مسائل حال حاضر جهان هم ارائه کرده باشه در اون نامه، مثلا میگه های بچه دوم ابتدایی نامه از روستا برام فرستاده، بیداست کار خودش نیست که، این لو میره. بگذاریم، بر تقدیر میفرمان که اذا تسلم الانسان رسالتا من هذا القبیل، اگر انسان چنین نامه‌ای را دریافت کند. ببین اینا خیلی مهم است، این مقدماتی که حالا ما با شوخی هم ازش عبور میکنیم، اینها درباره قرآن خیلی مهمه که ما روز به روز که پیش میریم دقتها و عمق بیشتری در قرآن میابیم، چیزی که در گذشته متوجهش نبودیم. یعنی آخه شما دیگه اوج هنری هم داشته باشید به کار میبرید که مردم زمان خودتون بالاخره اینا جذب بشن، اما نه، یه چیزهاییست که اصلا انگاری تا هزاران سال بعدم دیده شده که باز مردم چند هزار سال بعدم آمدن باز یک سری نقاط تازه از این کتاب برداشت بکنن. اینها میتونه قلمه، مثلا اینها میتونه معلومات یک انسان عمومی باشه، خودش به خودی و خود ولو نابغه هم که باشه، او خودش اینو تولید کرده باشه. میفرماید که اذا تسلم الانسان رسالتا من هذا القبیل، اگر انسان چنین نامه‌ای را دریافت کند، فسوف یستنتج ان شخصا مثقفا واسع الاطلاع قوی العباره قد عمل الرساله على هذا الصبي او شيئا من هذا القبیل. این گونه نتیجه می‌گیرد که شخص تحصیل کرده ای که دارای اطلاعات گسترده و عبارت پردازی قوی بوده است، متن این نامه را برای کودک گفته و کودک آن را نوشته است، و یا ماجرای دیگری از این قبیل در میان بوده است. حالا دیگه مدل دیگرش می خودش رفت رو نویسی گره از جایی یا چیزهای از این قبیل به هر تقریب. و اذا اردنا ان نحلل هذا الاستنتاج والاستدلال نجد ان بالامكان تجزئته الى الخطوات التاليه، برای تحلیل این نتیجه گیری و استدلال می توان آن را به این مراحل تجزیه کرد. الاولا، نخست، ان کاتب الرساله صبی ریفی و یدرس فی مدرسه ابتدائیه، نویسنده نامه کودکی روستایی است که در مدرسه ابتدایی درس می‌خواند. الثانیه، دوم، ان الرساله تتمیز به اسلوب بلیغ، روشی شیوا و درجه کبیره من الاجاده الفنیه، زیبایی هنری، و قدرت فائقت علا تنسیق الافکار، توانایی برتر بر تنظیم اندیشه ها. این نامه با روشی شیوا و میزان بالایی از زیبایی هنری و توانایی برتر بر تنظیم اندیشه ها ممتاز گردیده است. از ثالثه، سوم، ان الاستقراء يثبت في الحالات المماثله
ان الصبي بتلك المواصفات التي تقدمت في الخطبه الاولى لا يمكنه ان يصوغ رساله بالمواصفات التي لوحظت في الخطبه الثانيه. در حالات مشابه استقراء ثابت می کند که کودکی با ویژگی هایی که در مرحله نخست گفته شد برایش ممکن نیست که نامه‌ای با ویژگی هایی که در مرحله دوم ملاحظه گردید را درست کند. مثلا صیاغت با صاد، البته باید توضیح بدن ایشون که به چه معنا هستش، ولی که این رو صورتبندی بکنه، درست بکنه، بسازه، ایجاد بکنه. بله، حالا درست کنه. الرابعه، چهارم، یستنتج من ذلک اذن ان الرسالت من نتاج شخص آخر استطاع ذلک الصبی بشکل و آخر یستفید منه و یسجله و یسجله فی رسالته. من چی فهمید شما؟ متوجه نمیشم.
یعنی استفید داره دیگه.
بله بله. آب خوب. عرض مطلبتون که این نکته هست بفرمایید. من
نه فقط همین گفتم که شاید نباشه.
آب بله.
یعنی استفید.
آها اون بله بله خواهش. یستنتج من ذلک اذن ان الرسالت من نتاج شخص آخر استطاع ذلک الصبی بشکل و آخر ان یستفید منه و یسجله فی رسالته. پس نتیجه گیری می شود که این نامه از آثار شخص دیگری است که این کودک به صورتی توانسته است از او استفاده کند و اثر او را در نامه اش ثبت نماید. و مثال آخر للفکر نفسها من الادله العلمیه، مثال دیگری برای این مطلب، برای خود، برای همین مطلب از دلائل علمی. و هو الدلیل الذي اثبت به العلماء الالکترون، و آن دلیلی است که دانشمندان به وسیله آن الکترون را اثبات کردند. نکته که میخوان اینجا بفرمایند، حالا من قبل از که دلیل دوم بررسی بکنیم، در حقیقت ببینید، حالا همین مثال این کودک رو زدیم یا موارد از این قبیل، که فرزند شما تو منزل خودتون یا نه یه دوستی دارید یا یه کسی مثلا حالا یه حرفی میزنه، بعد شما خندتون میگیره، این حرف خودت نیه، کجا آوردی مثلا؟ یا نمیخوری به این حرف، مثلا سطح تو در این سطح نیست مثلا. این مطلبی کسی مطرح میکند یا طرح میکند، یا این کار تو نیست، یه اضافی داره، یه تو نیست. فرض بفرمایید که یه کسی آهنگره میتونه آهن رو هم دیگه جوش بده، مثلا چیزهایی درست کنه به وسیله آهن. فرض کنید با همین آهنهایی که به هم جوش میده شکل یک ماشینی رو درست بکنه. خب بعد ما ببینیم، خب این آهنگر آمده جوش دادی، شکل ماشین رو درست کرده است و بعد چرخ هم براش گذاشته، تا اینجاش خیلی مهم نیست. بعد ببینیم استارت میده، روشن میشه، راه میفته، این خب دیگه از سطح آهنگری میره بالا. اما اصلا چی که میفهمی سه اضافی داره، میگه آه این دیگه تو نیست، این تا آهنگریش قبول میکنی، شما آهنه رو مثلا برش دادی، جوش دادی، این شکل در آمد، اما این روشن شد، راه افتاد، این که دیگه کار تو نیستش، که این مثل موتوری چیزی یه جایش تعبیه شد. حالا منظور، اگر شما میبینید که یک اثری از کسی باهاش مواجه میشی، میبینید این زائده بر او دارد، یه چیز اضافه تر داره، او نمیتونه سازنده این باشه، نمیتونه چنین چیزی ایجاد بکنه، در حقیقت پس شما یه عامل دیگه رو باید در نظر بگیرید فوق اون عامل ظاهری. عامل ظاهری که اون نامه رو برای شما فرستاده اون کودکه، اما سطح نامه نشون میده عامل حقیقی اون نیست. ها، ولی اون که بگید این کودک هم بالاخره بی نقش نبوده، خیلی خوب یه نقشی داشته، اما یه نقاش و یه صاحب نقش قویی پشت سر وجود داره که اوست که این حرکت رو ایجاد کرده. تو این مثال های علمی هم که میزنن همینطوره.
تو مثال های علمی که میزنن گاهی اوقات میشه شما یک عاملی رو میشناسید، حالا عامل شیمیایی، عامل فیزیکی، این روش میشناسید، خب بعد ببینید آثاری از خودش بروز میده. در موارد مشابه ببینید چنین عامل شیمیایی، چنین عامل فیزیکی نمیتونه این آثار رو از خودش بروز بده. پس میفهمید این یک ماده دیگری، یک عامل دیگری، یک جسم دیگری، یک ذره دیگری هم اونجا بوده که او داشته این اثر رو از خودش چی بروز میداده و نشان میداده. فرض بفرمایید که شما یک پارچه‌ای رو در مقابل یک آهنی بگیرید و این میتونه آهن رو به خودش جذب کنه. خب شما موارد مشابه آزمایش رو ببینید، پارچه آهن به خودش جذب نمی‌کنه. نتیجه میگید یه کسی یه آهن ربای پشت این پارچه گرفته بوده که این داشته این آهن رو به خودش جذب میکرده. اون عامل اضافه رو میخوام بگم ها، یعنی یه چیز فوق اون عامل ظاهری، این دیگه از این ساخته نیست، این فوق این آدمه، این سطحش اصلا اعجاز ویژگیش همینه. اعجاز اونجاییست که ما میگیم این آدم یا یه آدم معمولی، آدمی که حالا شبیه سایر انسان ها هم باشد، این نمیتونه چنین کاری انجام بده، این عامل فوق بشری میخواد. اتفاقی که در مورد حضرت موسی و اون سحره افتاد این بود که ساحران خودشون کسانی بودن که اهل کارهای فوق طبیعی بودن، کارهای فوق طبیعی تولید میکردن و ایجاد میکردن، لکن وقتی معجزه حضرت موسی رو دیدن که این عصا رو حضرت انداخت تبدیل به مار شد و این رب همه مارهای اونها رو خورد، اینها گفتن نه این دیگه از قبیل کارهای ما نیست. یعنی بشر معمولی حالا جادوگری هم یاد بگیرد میتواند تا اینجا برسه، سقفش این مقداره، این دیگه غیر طبیعیه، این از قبیل کارهای ما نیستش، لذا به سرعت ایمان آورد. شما در قرآن ببینید ندارد که بحث و استدلالی با هم کردن، البته لعل اینا مسبوق بودن، یعنی مطالبی رو شنیده بودن به حضرت موسی، از قبل ذهنشون آمادگی داشته، همینطوری که وارد صحنه نشده بودن که یک دفعه مثلا، خب بالاخره از مردم حرفا رو میشنیدن، مطلب به سرعت گسترش پیدا کرده بوده و خبر داشتن کلیت قصه و کلیت مطالب رو، لکن اونجا لااقل به حسب آیات قرآن اصلا ندارد که اونا بحثی کرده باشن به حضرت موسی، نه فقط همین که عرض محضرت اینا صحنه رو که مواجه شدن همه گفتن آه رب ما ایمان آوردیم، ما ایمان آوردیم، ما ایمان آوردیم به رب موسی و تمام شد مثلا، یعنی به همین راحتی، به همین راحت. خب اینا چرا؟ چون مشاهده کردن بابا این دیگه کار بشر نیست، کار بشر حالا اجنم بیان کمکش بکنن، نیروهای جادوگری هم بیاد کمکش بکنه، یه سقفی داره، از این سقف بالاتر دیگه کار بشر چی نمیتواند باشد. این رو حالا اعجاز که میگن یعنی چیزی که به عجز وامی دارد دیگران رو، یعنی دیگران ناتوانند از این که بخوان چنین کاری رو انجام بدن، حتی اگر اون دیگران ماهری هم باشن، دیگران توانمندی هم باشن، حالا یا مهارت‌های طبیعی یا مهارت‌های غریبه داشته باشن، از با علوم غریبه هم آشنا باشن، اینن یه سقف پروازی دارد. حالا دیگه ما که این پرانتز رو باز کردیم، بذاریم این پرانتز هم مجددن ادعاش باز کنیم، چون از این مطالب مطرح میشه در مورد جن و جنگیری و چیزهای از این قبیل. رفقا عنایت بفرمایید اینا رو برای مردم هم بگید، بالاخره شما لااقل جمع حاضری که اینجا در این محضر و در این جلسه در خدمتشون هستیم، همه آقایون که جا هستید همه طلبه هستید به حمد الله، و خب از این حیث مردم به شما مراجعه میکنن. ببینید اینو توجه بکنید، برای مردم اینو بگید، جن نمیتواند غیب گویی کند، جن نمیتواند پیشگویی کند، اگر جنی پیشگویی کرد یا کسی در اثر ارتباط با اجنه پیشگویی کرد، بدانید این داره دروغ میگه. بله ممکنه اتفاقا این دروغی میگه با واقعا صدق بکنه، تطبیق پیدا بکنه، اما حرفی که این میزنه با اون حدسیاتی که خود شما یا هر کس دیگه ای میتونه بزنه فرقی نمیکنه. اجنه توانایی پیشگویی ندارند، آینده رو نمیبینند. بله چیزی که همین الان باشه رو مشاهده میتونن بکنن. اگر این مقدار رو میگید غیب، بله مثلا چجور؟ شما رفته بودید یه جایی اداره، جایی کار داشتی، میخواستید خودکار از جیبتون در بیایید، اشتباها مثلا کارت یه چیزام تو جیبتون بوده، مثلا اونم در اومده و افتاده زمین، هر توجه نکردید، خیلی هول داشتید یا مثلا حواستون پرت بوده، خیلی سریع خودکار که در آوردید، این چیزی هم داخل جیبتون بوده، در افتاده پایین، افتاده زمین. خب این دسته رو زیر میز اون کارمند اون اداره. بعدا هم آمدید منزل و مدت ها گذشته است و چه بسا لباس رو عوض کردید، لباس دیگری چی فلان، نه حالا دنبال اون شی میگردید پیدا نمیکنه. بله جنی میتواند برود و ببیند تو اون اداره زیر اون میز و بگه که بله این شی تو اون اداره زیر اون میزه مثلا، یا فرض فرمود که در فلان جای دیگه ای هست مثلا، دقت میکنید اینو میتونه ببینه، اون پیشگویی نیست، این فقط چیزی که هست که شما، خب ما آدم ها امکان جابجاییمون سخت‌تره، اجنه راحت‌تر جابجا میشن، اجنه راحت‌تر جابجا میشن و دیگه به ساعت اداری کارمندان کار ندارن دیگه، میره میگره پیدا میکنه. دقت بکنید چه عرض کنم، در این حد هست اما نمیتونن پیشگویی بکنن. بر اساس روایات ما از زمان تولد حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اجنه به آسمان چهارم محدود شدند و از زمان تولد پیامبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه و آله اجنه به آسمان اول محدود شدند. یعنی همچنان که من و شما محدودیم به آسمان اول و به غیبیات راهی نداریم، اجنه هم همانند ما محدودن به آسمان اول و به امور غیبی راهی ندارن. در قرآن کریم آیات مختلف هم آمده که اینا میان استراق سمع بکنن، بعد شهاب ثاقبی میاد میزنن بالاخره دورشون میکنه، نمیذارن اینا میخوان برن گوش بکنن از سرخطای ملائکه، ببینن ملائکه چی دارن به هم میگن، چه مطالبی داره جابجا میشه، اطلاعات غیبی به دست بیارن، لکن اونها رو میزنن و تعقیب میکنن و اجازه نمیدن که اونها مطالب غیبی رو بشنون. لذا خوب حواسون باشد. خب حالا اگر کسی خودش اهل جنگیری باشد، خدای نکرده اهل اینجور مسائل باشه، دقت میکنی چه عرض میکنن، و آلوده به این حرفا شده باشد، چون اگر جن مؤمن که به تسخیر در نمیاد، جن کافر به تسخیر در میاد، لذا آلوده شدن به تسخیر جن، اولا تسخیر جن حرامه، ثانیا برای اینکه حالا کسی این حرام رو مرتکب شد و بعد جن رو تسخیر کرد، غیر از اونم اون اجنه ای هم که تسخیر میکنه اون اجنه کافر هستن، نوعاً دروغگو هم، نوعاً دروغ میگن، به سر کار میزنن افراد رو و اذیت میکنن و پدر در میارن، هم برای خود اون شخص مشکلات ایجاد میکنن، هم برای کسانی که به این شخص مراجعه میکنند مشکلات ایجاد میکنن. حالا این قصه هاش درازه، من به خدا میگم ما برای فلان مشکلی سراغ دعا نمیزی رفتیم، جنگیر رفتیم فلان، و میگفت نگرانیم که این دروغگو باشه و پول ما رو خورده باشه. گفتم نه، خوشحال باش، اگر دروغ گفته باشه و واقعا این ارتباطی با اجنه نداشته باشه و دعا نویسی بلد نباشه، به نفعتونه، میت فقط به نفعتونه، اینطوری فقط پولتون از دست دارید. اما اگر نه واقعا با اجنه در ارتباط باشه و واقعا با دعا نویسی و تلسمات و اینها آشنا باشه، پدرتون هم در میاره، یعنی فقط پولتون رو نگرفته، اصلا این قصه ها وارد زندگی شما میشه، گرفتار میشید، لعل به حسب ظاهر فکر میکنید این مشکلتون حل شد، اما مشکلات پیش میاد، اینا دیگه تجربه متراکم افراد فراوانی اینجا وجود داره. لذا شما به عنوان طلبه حواستون باشه، مردم رو به شدت از اینجور امور برحذر دارید. دعا همین عرض محضرتون که قرآن کریم ادعیه‌ای که وجود دارد از اهل بیت، ادعیه معصوره که رسیده به اینها، توکل به خدا، توسل به اهل بیت، با اینها مردم انس بگیرن، نرن سراغ این جنگیرها و از این قبیل. بخوانید سوره جن رو، اصلا تو سوره جن اینایی که میان پیش پیامبر خدا شکایت میکنن، یعنی خودشون رو اونا خیلی پایین تر از انسان میدونن، در این حال میگن بعضی آدم ها اصلا میان به برخی از جنیا، برخی از هم نوعای ما مراجعه میکنن، هم نوعای ما خیلی متکبر میشن، میگن ببین این آدما که اینقدر از ما مهمترن، تازه اینا اومدن سراغ ما، از ما کمک میخوان، یعنی اونا رو بیشتر در کفر خودشون فرو میبرن اون جنا رو ها، میگه پس حتما ما خیلی مهمیم، که آدم که به این مهمیه، این تازه اومده از من کمک میخواد، پس ببین من چقدر مهمم، یعنی اونا تازه میان پیش پیامبر شکایت میکنن که همچین قصه ای از دست آدمایی که میان به اجنه پناه برن. بگذاریم، منظور اینا رو بعد برای مردم توضیح داد. البته انسان گرفتار بالاخره الغریق یتشبث به کل حشیش، انسان گرفتار، آدمی که داره غرق میشه، هر چیزی گیر بیاره دستشو میگیره که غرق نشه، خودشو نجات بده، دنبال یک دستگیره ای میگره. اون تو افراد گرفتار رو بعد راهنمایی کرد به این سمت و سو حرکت نکنن. بله اگر کسی است که میگه آقا من دنبال جنگیری نبودم، دنبال تسخیر جن نبودم، جن مؤمنی خودش آمده سراغ من، ارتباطی برقرار کرده با من رفیق شد، اونم با هیچ کسی کار نمی‌کنم، نادرن رخ میده. احیانا در بین علما ما داشتیم یا بعضی از اولیاء خدا احیانا چنین مواردی بوده است که جن مؤمنی آمده سراغ ایشان، حتی بنده خودم شخصا دیده بودم یکی از همین آیان علما رو در قوم که ایشون می‌فرمودن که اجنه درس من میان، خود ایشون برای من نقل کرده بودش این رو و سالها مثلا از دنیا رفته رضوان الله تعالی علیه، اصلا خاطرتون که با اجنه درس من میان، یعنی خیلی مشهود خیلی واضح گفت در درس من شرکت میکنن، اصلا خاطرتون که اینا خب فرق اون جنگیری نیست، این تسخیر جن نیست، حرام هم نیست، کاری ندارد، خود اون جن آمده و اون جن هم جن مؤمنه، میان احکامشون میپرسن، مسائلشون میپرسن، اطلاع پیدا میکنن و میرن. بگذاریم، حالا اینا خیلی دیگه پرانتز گسترده‌ای شد و خروج از بحث بود، تا حالا چون دوستان حالا اون من طلبه هستید و فاضل هستید و به حمدالله بالاخره مردم احیانا بالاخره به شما مراجعه میکنن تو این مسائل یا تو خاندانهای خودتون، خانوادهای خودتون مرجعیتی از این حیث پیدا میکنید و بعد پاسخگو باشید. اینا رو عرض کردم خدمتتون که حواستون باشه. حالا اگر کسی خودش اهل جنگیری باشه، خدای نکرده اهل تسخیر جن باشه، به اون معنای بدش منظورم از دار، حالا اون میداند که قدرت جن چقدره میفهمه، ممکنه به من و شما نگدا، اما پیش خودش که میدونه جن چقدر زور داره، میدونه از این قد بالاتر نمیتونه، حالا اون مواجه بشود با یه کاری که ببیند این رو نه یک مرتاز هندی میتونه انجام بده، نه یک جنگیر ماهر میتونه انجام بده، نه یک جادوگر کارکشته و قوی میتونه انجام بده، این کار آدم معمولی نیست. آدم معمولی که میگم یعنی تازه آدمی که با علوم غریبه آشنا باشد، حتی کار او هم نیست، میفهمد این سه اضافه تری داره، نه خودت نیست، این مطلب از خودت چی نیست، این بالاتر از سطح توه، بالاتر از سطح انسان، اون عامل اضافی میخوام بگم اصل استدلال شهید سعد در اینجا مبتنی بر همین یه نکته است، دمد اون کودک روستایی عامل اضافی این بود که خب ما کشف کردیم این نامه نمیتونه کار این باشه، یه عامل اضافی هست و اون کسی بود که نامه رو به این شخص املا کرده بود که اون شخصش شخص دانشمندی بوده، ادیبی بوده، بلکه شخص بسیار سطح بالایی بوده که نامه رو املا کرده بوده و اون بچه نوشته بوده. در مثالهای علمی هم همینطوره، شما یک چیزی رو آزمایش میکنید، میبینید آثاری بیش از اون مقداری که شما از این عوامل میشناسید بروز میکنه، میفهمید پس یه عوامل دیگه هم هست که شما اونا رو مد نظر قرار ندادید، لحاظ نکردید و اینها هم وجود دارد و از اینجا این رو کشف میکنید و به دست میارید. بگذاریم، میفرمان که فقط درس بعض العلماء نوعا معینا من الاشعه، برخی از دانشمندان نوع مشخصی از اشعه را مورد بررسی قرار دادند، ولدها فی انبوبت مغلقه، آن را در لوله دربسته‌ای به وجود آوردند، تولید کردند، ثم سلط علی وسط الانبوبه قطعة مغناطیس، سپس در وسط لوله تکه‌ای از على شکل نعل الفرس، تکه‌ای از آهنربای نعل اسبی را قرار دادند، فلاحظ ان الاشعه تميل الى القطب الموجب من المغناطيس، پس ملاحظه کرد که اون بعض العلماء، حالا ما فارسی که میگیم بعضی معمولا یه تعدادی رو میگیم، اما حالا ایشون بعض العلماء منظورش یکی از دانشمندان بودش، پس از همون بالا از بعضی رو باید یکی معنا بکنیم دیگه، ضمایر درست در میاد که فقط درس بعض العلماء نوعا معینا من الاشعه، یکی از دانشمندان نوع معینی از نوع مشخصی از اشعه را مورد بررسی قرار داد، آن را در لوله دربسته ای تولید کرد، ثم سلط على وسط الانبوبه قطعه مغناطیس على شکل نعل الفرس، سپس در وسط لوله تکه‌ای از آهنربای نعل اسبی را قرار داد، یعنی که حالا مسلط کرد، یعنی روی آن قرار داد، یا مثلا بعد دیگه روی آن قرار داد بهتر اینطور بگیم، فلاحظ ان الاشعه تميل الى القطب الموجب من المغناطيس، ملاحظه کرد که اشعه به
قطب مثبت از مغناطیس قطب مثبت مغناطیس میل پیدا می کند و تبتعد و عن القطب سالب منه و از قطب منفی آهنربا دور می شود و کررت تجربته فی ظروف مختلفه و آزمایش را در موقعیت های گوناگون تکرار کرد حتی تأکد من ان تلک الاشعه تنجذب بالمغناطیس تا اینکه مطمئن شد که اشعه به وسیله مغناطیس جذب می شود به وسیله آهنربا جذب می شود و ان القطب الموجب فی المغناطیس هو الذی یجذبها و قطب مثبت در آهنربا آن را جذب می کند و لما کان هذا العالم یعرف باستقرائه و دراساته للاشعاعات الاخرى كالضوء الاعتيادي انها لا تتاثر بالمغناطيس ولا تنجذب اليه و از آنجا که این دانشمند به وسیله استقراء و بررسی هایی که درباره اشعه های دیگر داشت اشعه های دیگر همانند نور معمولی داشت که آنها تحت تأثیر آهنربا قرار نمی گیرند و به آن جذب نمی شوند و ان المغناطیس یجذب الاجسام للاشعه و آهنربا اجسام را جذب می کند نه اشعه را امکنه ان یدرک ان انجذاب الاشعه المعینه التي کان یجری علیها تجاربه التي کان یجری علیها تجاربه و میلها الى القطب الموجب من المغناطیس لا يمكن ان يفسر على اساس المعلومات المفترضه توانست این نکته را متوجه شود که جذب شدن اشعه مشخص که او آزمایش های خود را بر روی آن به انجام رسانده بود و میل آن به قطب مثبت از قطب مثبت آهنربا تفسیرش ممکن نیست تفسیر آن بر پایه پیش دانسته های بر پایه دانسته های پیشین ممکن نمی باشد و من هنا اکتشف عاملا اضافیا و حقیقتا جدیده و از همین جا عامل اضافی و حقیقت تازه ای را کشف کرد و هی ان هذه الاشعه تتألف من اجسام دقیقه سالبه موجوده فی جمیع المواد و آن اینکه این اشعه از اجسام ریز منفی که در همه مواد وجود دارند تشکیل شده است لانها تنبعث من مختلف المواد برای آنکه آن از مواد گوناگون به دست می آمد و سمیت هذه الجسیمات بالالکترونات و این ذرات را از منظرتون که بله و این ذرات به الکترون نامیده شد و این ذرات الکترون نامیده شد و تتخلص عملیت الاستدلال فی کلا هذین المثالین مثال الرساله و مثال الالکترون فی انها کلما لوحظت ظاهره معینه فرایند استدلال در هر دو مثال مثال نامه و مثال الکترون در این نکته خلاصه می شود که هرگاه پدیده مشخصی ملاحظه گردد ضمن عوامل و ظروف محسوسه در چارچوب عوامل و شرایط و موقعیت های محسوس و لوحظ استقرائیاً ان هذه العوامل و الظروف المحسوسه في الحالات المماثله لا تؤدي الى نفس الظاهره و به صورت استقرائی ملاحظه گردد که این عوامل و موقعیت های محسوس در حالات مشابه به همان پدیده به خود همان پدیده منجر نمی گردند فیدل ذلك على وجود عامل آخر غیر منظور لابد من افتراضه لتفسیر تلك الظاهره این مطلب بر وجود عامل دیگری که در نظر گرفته نشده است و باید آن و باید برای تفسیر آن پدیده آن را در نظر گرفت دلالت می‌کند و به کلمه اخرى ان النتیجه اذا جاءت اکبر من الظروف والعوامل المحسوسه به حکم الاستقراء للحالات المماثله کشفت عن وجود شیء غیر منظور وراء تلك الظروف والعوامل المحسوسه. به دیگر سخن اگر نتیجه بزرگتر از شرایط موقعیت ها بزرگتر از موقعیت ها و عوامل محسوس باشد، به حکم استقراء نسبت به حالات مشابه از وجود چیزی که مورد نظر قرار نگرفته است در ورای آن موقعیت ها و عوامل محسوس کشف می کند. و هذا ما یصدق تماما علی نبوة الرسول الاعظم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الرسالة التي اعلنها علی العالم باسم السماء. و این چیزی است که کاملا بر پیامبری پیامبر بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و رسالتی که او به نام از سوی آسمان بر جهانیان بر جهان عرض کرد صدق می کند. خب من ببینم که وقت ما به لحاظ ساعت وقت ما گذشته دیگه، حالا ادامه مطلب انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.